بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
کارکردهای هیئت و چند پیشنهاد، مهدیه مشهد،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلایق افراد مذهبی متفاوته و سوابق نیروهای متدین در فعالیت‌های فرهنگی گوناگونه. بعضی‌ها بیشتر اهل مسجدن، هیئت هم میرن، عزاداری هم داشته باشن ولی تو مسجد بیشتر انجام میدن. بعضی‌ها بیشتر اهل هیئتن، البته اینجور نیست که مسجد هم نرن ولی کارهای فرهنگی دینی خودشون رو بیشتر در هیئت‌ها ساماندهی میکنن. بعضی ها اهل فعالیت های فرهنگی در انجمن ها و کانون ها و نهادهای مختلف هستن. بالاخره سلیقه ها متفاوته. بعضی ها بیشتر اهل کتابخانه مذهبی هستن. خب مناسب باشه هیئت هم میرن و موقعیت های دیگر رو هم بهره برداری میکنن. بند خودم بیش از هر نهاد فرهنگی دیگری بیشتر در هیئت‌ها زندگی کردم و رشد کردم و در طول مدت زمان، از زمانی که دبیرستانی بودیم، از زمان دفاع مقدس تا کنون هیئت‌داری کردم و اگرچه پدرم روحانی امام جماعت یک مسجد بود ولی پدر بنده هم هیئت‌داری می‌کردن و در هیئت ایشون ما بیشتر فعال بودیم. لذا خودم رو یک بچه هیئتی تلقی میکنم. ما حتی در زمان دفاع مقدس، اواخر دفاع مقدس بود که ازدواج کردیم، اون وقتی که میخواستیم قرار مدارا رو بگذاریم یه عبارتی اون زمان رسم بود، همه میگفتن که مثلا ما قبل از ازدواج با شما با جبهه ازدواج کردیم. خانم حواسش باشه یه وقت از جبهه و جنگ باز نداره مثلا اون آقا رو. بنده برگشتم به خانومم گفتم که بله، ما قبل از اینکه با شما ازدواج کنیم با هیئت ازدواج کردیم. ایشون پرسیدن، معمولا میگن با جبهه. گفتم همون زمانم ما عصا دستمون بود، از بیمارستان آمده بودیم و مجروح بودیم. ولی به ایشون عرض کردم که جبهه تمام میشه، چیزی که تمام نخواهد شد هیئت خواهد بود. لذا با یه همچین سوء سابقه‌ای که بنده دارم در ارتباط با هیئت، در واقع با ارادتی که نسبت به هیئت دارم، نسبت به هیئت و هیئت‌داری اجازه می‌خوام از هیئت‌داران محترم چند کلمه‌ای رو عرض بکنم. بنده تصور می‌کنم یکی از مهمترین و دیرپاترین تشکل‌های شیعی هیئت هست. در هیئت انتخابات به صورت محیط‌های دموکراسی صورت نمی‌گیره ولی یک انتخاب طبیعی از افراد موفق‌تر و فعال‌تر و از خود گذشته‌تر معمولاً صورت می‌گیره و یک هیئت توسط چند نفر مدیریت میشه. صفای باطن اداره کنندگان هیئت و معرفت و بصیرت اونها خیلی تأثیرگذاره در این که این هیئت چگونه حرکت بکنه و جلو بره. هیئت داران افراد بسیار صاحب تشخیصی هستند که میدانند چه کسی را برای سخنرانی دعوت کنند، چه کسی را برای مداحی دعوت کنند. بسیاری از هیئت داران خودشان حتی ذاکر اهل بیت هستند یا میاندار جلسه هستند یا جزء بانیان مجلس هستند یا تنها بانی مجلس هستند. هیئت یک تشکل سیال ولی بسیار مستحکم، یک تشکل بسیار مردمی ولی بسیار با معرفت، و یک تشکل بسیار با صفا ولی بسیار با دقت به حساب میاد. یک اصطلاحی رایج شده، هر کاری رو که میخوان بگن بی نظم انجام گرفته میگن هیئتی. بنده اصلا تصور نمی کنم که کاری که در هیئت انجام میگیره کار بی نظمیه، که شما هر کار بی نظمی رو بخواید بگید که این کار هیئتی انجام شد، یعنی مدیریت درست و حسابی نداشت. بلکه باید اینجوری تحلیل کرد این ضرب المثل یا اصطلاح رو، که هر موقع یک کاری با یک مدیریت عالی انجام میگیره، منتها محاسبات اون مدیریت عالی به سادگی به دست نمیاد، باید اونجا گفت این کار هیئتی انجام شد. چون هیئت‌ها به ظاهر تشکیلات عریض و طویل ندارن، ولی وقتی دقت میکنید میبینید یک تشکیلات بسیار حساب شده داره کار رو اداره میکنه. بنده چندین پایان نامه از دوستانی که مدیریت درس میخوندن در کارشناسی ارشد باشون همفکری و همکاری کردم در باب هیئت‌های مذهبی. این پایان نامه ها بعضی هاشون در دانشگاه امام صادق علیه السلام هست. دیگه بیشتر از این میخوام بحث بکنم درباره تشکیلات محترم و معزز و بسیار مدبرانه هیئت وقت دوستان خودم رو میگیرم. یک کمی درباره کارکردهای هیئت بگیم. پس اصل تشکیلات هیئت یک امر بسیار مورد اعتنا و قابل تأمله. یعنی شما از مطالعه تشکیلات هیئت میتونید شروع بکنید به ابعاد تشکیلات حکومت جهانی حضرت مهدی ارواحنا له الفدا پی ببرید. اگر برای کسی خواستید با زبان ساده و مختصر بگید که جامعه مهدوی چگونه اداره می شود، بهش بگید که یک هیئت چگونه اداره می شود. بعضی از هیئت ها می دونید قدمت 100 ساله دارن، 50 ساله دارن، بعضی از هیئت ها قدمت 20 ساله 30 ساله دارن. ببینید داره می چرخه، کسی حق و زحمه دریافت نمی کنه، همه هزینه می کنن، کسی سر مدیریت با کسی دعوا نمی کنه، اون کسی که بیشتر داره کار می کنه لزوماً پست بهتر نداره، کسی نمی خواد رو دست دیگری بزنه، و اصلا یک فضای عجیب و غریبی اگر تأمل بکنید می بینید که معانی و اسرار بسیار زیادی در هیئت‌ها نهفته است، که انشاءالله روزی مطالعات گسترده تری در باب مدیریت و تشکیلات هیئت انجام بگیره تا جامعه ما هرچه عالمانه تر به این اسرار پی ببره. به برکت اهل بیت حسن و طهارت البته طبیعی است چنین فوائدی حاصل بشه. خب در این تشکیلات عناصر اداره کننده این تشکیلات بسیار مؤثر هستند. شما ممکنه بسیاری از مسئولین هیئت‌ها رو ببینید که مقتل نخوانده باشن، اما مسلط بر ارزیابی روزه‌های روزه‌خوانان هستن. یه دفعه این مداح رو تذکر میدن، نه اینجا به نظرم میرسه شلوغش کردی، بیا بریم پیش یک مثلا استادی ببینیم این روزه تو آیا روزه درستی بود یا نه. یا ممکنه عالم دینی نباشن ولی میتونن تشخیص بدن از کدام عالم دینی باید استفاده کرد. این کسی باید اهل تشخیص باشه که خودش در واقع دارایی های معرفتی داشته باشه. بنده معتقدم هیئت‌داران محترم اینها رو میدونن. ممکنه روانشناس نباشن اما با مخاطبانشون میدونن چجوری برخورد کنن. به هر کسی نمیگن آقا بلند شو برو جلو بشین، میدونن اینو بهش بگن بلند شو برو جلو بشین دیگه نمیاد، اصلا دوست داره این گوشه رو، این باید تو همین کنج باشه. اما یک کس دیگه بچه های خودشون رو بهش میگه تو برو جلو بشین، تو دیگه میتونی و از خودمونی و باهات راحتی. انگار یک روانشناسی هم دارن. بعضی از هیئت ها وقتی میبینن هیئتشون داره شلوغ میشه از نظر اینکه رفتارهای نامنظم درش زیاد میشه، زود یکی از بچه های ساکت هیئت رو میذارن دم در و میگن تو خوش آمد بگو، تو به فرما بزن. همچنین که این آدم ساکت و آروم با حیا دم در هیئت چند هفته وایساد، انگار هیئت همه شهربازیای بچه‌هاش میاد پایین آمارش و یه آرامشی پیدا میکنه. هیئت دارا خیلی این چیزا رو بلدن. ما قدیم در هیئت‌های شرکت میکردیم و میدیدیم که اون قضا رو وقتی دست مردم میدن، آخرین کسی که قضا رو دست مردم میده یک فردیست انتخاب شده با یک رفتار درست، شاید در عرض یک نگاه، یک لبخند، یک کلمه همه رو مدیریت میکرد. همه هم دوست داشتن از دست او قضا بگیرن. کسی هم به احترام این پیشکسوت مدیریت کننده توزیع قضا نمی اومد از را برسه قضا رو بده به دیگران. بالاخره این ظرفیت ها در هیئت ها موجوده، خیلی هم قابل تعمله. الان شما میدونید درس دانشگاهی هست برای هتلداری. هتلداری کار بسیار آسان تری نسبت به هیئت داری. هیئت با دین مردم، با احساسات مردم، با در واقع معرفت مردم در سطوح مختلف اجتماعی درگیره. اما هتلداری یه کار بسیار مختصر میخواد انجام بده در یک مکان ثابت. برای هتلداری رشته زدن، برای هیئت‌داری هنوز رشته زده نشده. این به خاطر ضعف دانش ماست، نه به خاطر کم بودن اهمیت هیئت‌داری. خوبه هیئت‌های مذهبی دور هم جمع بشن، تجربیات خودشون رو به هم دیگه منتقل بکنن و بتونن رونقی ببخشن به محافل خودشون و بتونن زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار بدن. اما درباره آثار هیئت، درباره برخی از مقدمات نظری هیئت هم من چیزی نگم. هیئت ها معمولا هفتگی مراسم دارن. این مراسم هفتگی داشتن رو هم امیرالمومنین علی علیه السلام توصیه فرمودن، هفته یک جلسه انسان باید به کسب معارف دینی بپردازه. البته ایشون یک جلسه نفرمودن، فرمودن هفته یک روز رو آدم باید اختصاص بده به کسب معارف دین. و هم فاطمه زهرا سلام الله علیها هفته یک جلسه لااقل برنامه ثابتشون بود برای زیارت قبور مطهر شهدا، قبر حمزه سید الشهدا و سوگواری برای شهدا. این دیگه سنت فرزند پیغمبرش یه سنی هم نداره، همه باید علاقمند به این باشن. شما از برادران و خواهران اهل سنت اگر پیدا کردید باهاتون گفتگو کردن، ازتون پرسیدن چرا هر هفته هیئت میرید، بگید تأسی کردیم به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که محبوب همه مذاهب اسلامی هستن. بگید ما پیروی داریم میکنیم از دختر پیغمبر. و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشون مقامشون خیلی بالاتر از حضرت حمزه سید الشهدا است، ولی میرفتن سر مزار ایشون و زیارت میکردن. حتی تربت ایشون رو به تبرک برداشتند و آوردن باهاش تسبیح درست کردن. خب حالا ما باید نسبت به ابا عبدالله الحسین چی کار کنیم؟ دیگه این لااقل مروت هست، این حداقل جوانمردی است که ما هفته یک بار برنامه عزاداری روزه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها برای سید الشهدا ابا عبدالله الحسین داشته باشیم. این هم درباره ضرورت. اما عرض کردم درباره فواید و برکات هم بخوام مطالبی رو عرض بکنم. در هیئت کار تربیتی خیلی خوب انجام میگیره و مطالب و معارف دینی که در هیئت ها منتقل میشه اوقع در نفوس هست، خیلی اثرگذارتره. بعضی از دوستان تو دانشگاه ها، آخه من بیشتر تدریس میکردم تو دانشگاه ها، میگفتن تو چرا میری هیئت‌ها سخنرانی میکنی و روزه میخونی؟ خب بیا تو دانشگاه، آمفی‌تئاتر پر میشه، صحبت تو بکن سر کلاس. کلاس‌های بنده تو بعضی از دانشگاه‌ها، دانشگاه هنر و دانشگاه تهران، تو آمفی‌تئاتر برگزار میشد. یعنی این تعداد جمعیت از دانشجویان خوب میومدند و بنده رو تحمل میکردن. میگفتن خب اینجا همینجا حرفتو بزن. گفتم اتفاقا در جایی که هیئت هست، قبلش قرآنی خوندن، بعدش میخوان روزه بخونن، اونجا جاشه که آدم معارف دینی رو منتقل کنه به مخاطبین. اونجا نگاه میکنه انسان یا آمادگی بیشتری دارن برای دریافت. داوطلبانه اومدن، کسی حضور و غیاب نمیشه. خب معلومه، گفتم اگه من میخوام حرفی بزنم در جان مخاطب بنشینه، یک ساعت وقت داشته باشم، بر هر جایی هیئت رو ترجیح میدم. مسجد هم احترام خاص خودشو داره، ولی بالاخره بعضی از مسجدها فاصله میگیرن از هیئتی بودن و از برگزاری مراسم هایی که مثل هیئت هست. من البته در مسجدی بزرگ شدم و تربیت شدم که تو اون مسجد هر شب بین نماز مغرب و عشا دعای توسل میخوندن، دیگه مسجدش هم هیئت بود. هیئت به واسطه ذکر اهل بیت اسلام و طهارت خیلی تربیت کننده است. هیئت افراد حکیم و بصیر خیلی خوب تربیت میکنه، چون فرمود ثمره محبت اهل بیت اسلام و طهارت حکمت است. اگر شما دیدید هیئت یا افراد دارای حکمتی شدن، نخونده ملا شدن، اینا مال کلام پیامبر گرامی اسلام است که فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه، اهل بیت منو دوست داشته باشه، خدا به او حکمت خواهد داد. یکی از برکات خیلی جالب هیئت اینه که هیئتی ها اهل شعار میشن، اهل شعائر دینی میشن، و این خیلی فرق میکنه با کسی که با لذت شعائر دینی آشنا نیست. من دیدم افرادی که غیر هیئتی هستن میرن حج، میرن عمره، در واقع میمونن چجوری استفاده کنن، اما هیئتی ها بلدن چجوری استفاده کنن. هیئتی ها وقتی دور خانه کعبه دارن طواف میکنن، بلدن ذکر بگن، بلدن زمزمه کنن، بلدن با آقا و مولاشون حرف بزنن، یه برکاتی داره وجودشون. اما غیر هیئتی ها هی میگن آقا ما چی بگیم، میگیم آقا اینجا ذکر خاصی وارد نشده، یه ذکر مستحبی است. میگه خب تموم میشه، بعدش چی بگم؟ بابا مگه تو هیئت نرفتی تا حالا؟ هیئت آدم رو اهل ذکر بار میاره، اهل رعایت شعائر بار میاره. مثلا شما تصور کنید یک کسی که تو هیئت ها سینه زنی نکرده برای علی اصغر عم عبدالله حسین، روزه از رباب رو باش همراهی نکرده، همدلی نکرده، یه عمری با این روزه زندگی نکرده، این میره سعی بین صفا و مروه که قدمگاه یک مادری است که برای تشنه لبی بچه هاش در واقع اونجا داره قدم بر میداره، نمیدونه چجوری باید استفاده کنه. ولی من هیئتی ها رو دیدم، هیئتی ها دعا خوندنشون هم بهتر از بقیه است، با یک صفا و سوزی این برنامه رو دارن. خب از برکات دیگر هیئت چیه؟ تعظیم شعائر الهی. میره میخواد قربانی بده در صحرای منا، آقا این هیئتی ها تو صحرای منا جلساتی میگیرن، اصلا زیبایی صحرای منا به جلسات اوناست، میدونن چیکار کنن. بعد هیئتی از دنیا که میره، اولا مردم میان تشییع جنازه‌اش، رفقای هیئتیش میان، غریب نیست. ثانیاً وقتی که اومدن همه گریهشون میگیره، روزه میخونن، مخصوصا اگر این هیئتی اهل زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام هم باشه. شما دیدید که کسانی که هیئتی هستن، آدم میره کنار بدنشون وقتی از دنیا میرن، هی آدم روزش میاد، هی آدم گریهش میگیره، هی میخواد از کربلا امام حسین حرف بزنه. اینو تجربه کردید یا نه؟ بله. فرق داره با یه مرده عادی که اهل زیارت و هیئت نیست یا نه؟ درسته؟ این روایت داره، روایت داره زائران ابا عبدالله حسین اونجا 4000 ملک وجود دارن که مأموریتشون ثبت و ضبط نام زائرین ابا عبدالله حسین. اینا یه رئیسی دارن، اسمشون هم در تاریخ در روایت آمده. این هیئتی، این زائر امام حسین هر موقع از دنیا میره، این رئیس ملائک دائما عزادار حرم ابا عبدالله حسین سر جنازه او ظاهر حاضر میشه، وقت اون ملک بیاد آدم گریش نگیره برای امام حسین. ولی خب کسی هیئتی نباشه، مجلسش غریبه، سوت و کوره. اونا که هیئتیان، بابا حداقل 40 نفر آدم هست بیاد با گریه بگه یا ابا عبدالله این تحویل شما، پیر غلام شما، یه صفایی داره. بعد هیئتی ها برکات دیگری هم از هیئت دارن، بالاخره دختر دارن میخوان شوهر بدن، پسر دارن میخوان زن بگیرن، تو هیئت هم دیگر رو پیدا میکنن، مثلا تو اون قسمت زنونه هیئت همیشه اینجور فعالیت ها هست و میدونن دیگه بابا این داماد یا این عروس خانوم این توی خونه بزرگ شده که اهل گریه برای امام حسینن، میشناسن. این از برکات بسیار بزرگ، ساده نباید گرفت اینا رو، همینجوری یه غریبه از در نمیاد تو. بعد هیئتی ها گاهی خونه خودشون هیئت میگیرن، روزه میگیرن، بلدن این کارا رو. همین روزه که تو خونه گرفت چه آثار و برکاتی به دنبال داره. هیئت ها واقعا برکاتشون لا تعد و لا تحصاس. خدا انشالله هیئتی بودن رو از هیچ کدوم از ماها نگیره. حتی بنده بعد از اینکه دیگه حالا شلوغ شد و رفتیم این جلسات بزرگ صحبت میکردیم و اینها، تو بعضی از جلسات به رفقا گفتیم آقا هیئت کوچولو بگیرید تو خونه خودتون. حتی مسئولین هیئت های بزرگ هیئت کوچولو تو خونه خودشون گرفتن و فراموش نکنن، اون یه برکاتی داره. یکی دو بار بالای منبر گفتیم، دیدیم خب ما خودمون این کار نمی کنیم، همش این برابر هیئتیم. به بچه هامون که دیگه بچه بودن اون زمان گفتیم آقا یه هیئت خونه بگیرید، این پسرای کوچولو محل رو جمع بکنید با هم دیگه هیئت بگیرید. و بعد همون هیئت هم منشأ خیراتی شد که تو خونه خود ما هیئت باشه. بالاخره اینجوری نباشه که ما بریم حرفش رو برای مردم بزنیم. یه منزلی هست از منزل از بستگان دور ماست، ولی خیلی یه دهه عاشورا هیئت میگیره. پسر ایشون یه بار آقای بهلول رو تهران آورده بود خانه خودشون، توی پارکینگ که ماشین هست و بالاخره پارکینگ جای خیلی خوشگل و تمیزی هم نیست، تا ایشون قدم گذاشته بوده توی پارکینگ گفته بوده اینجا روزه میگیرید. حالا آقای بهلول زیاد مشهور نیست به کشف و کرامت و اینها، خدا رحمتش بکنه، رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد. اینم چون هیئت هفتگی نمیگرفتن تو ذهنش نبوده عاشورا، گفته بوده نه ما هیئت نمیگیریم اینجا. گفته نه چرا اینجا هیئت میگیرید شما؟ گفته ها ما دهه عاشورا ده روز هیئت میگیریم. گفتم آخه اینجا معلومه سنگ و در و دیوار روشون اثر میذاره هیئت گرفتن. حالا این از ایشون. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فاطمیه ها یه روزه ای تو قم توی خونه ای بوده که ایشون میرفته نزدیک منظرشون بوده شرکت میکرده. یه سال بنایی کرده بودن، دیوارا رو برداشته بودند و جا رو وسیع تر کرده بودن. هر سال به آقای طباطبایی میگفتن آقا بفرمایید بالای مجلس. بالاخره ایشون یه علامه مفسر کبیر قرآن، عارف اهل بیت، محب اهل بیت، نمیرفته بالا، دم در مینشسته. یه سال تا میاد بعد از اینکه بنایی کرده بودن اون سال، تا میاد داخل میگه از دیوارهای سابق چیزی باقی مونده؟ میگن بله اون جایی که پیش روضه خون هست اون دیوارش همون دیوار سالای قبله، بقیهش رو برداشتن، دیوارا رو بردن عقب عوض کردن. میگه منو ببرید اونجا. اون سال میره اون بالا میشینه. بعد از جلسه ازشون میپرسن هر سال ما از شما تقاضا کردیم برید بالا نمیرفتید؟ میگفت نه من رفتم، اون نور یا زهرایی که سالای قبل این در و دیوار میخورد از اون بهره ببرم. حالا ببینید دیوار اینجوری تأثیر میپذیره، هیئتیایی که هر هفته میرن هیئت اونا تأثیر نپذیرن، لابد تأثیر میپذیرند و برکاتی واقعا داره. خب من دیگه درباره اهمیت و عظمت هیئت و قدمت هیئت و خیلی از فوائدش صحبت نکنم. شما فکر میکنید شیطان هیئت رو نشانه نمیگیره؟ میگیره دیگه، شیطان که ول نمیکنه، میبینه اینجا جای خوبی، سعی میکنه هیئت رو نشانه بگیره. هر هیئت خوبی من دیدم بهشون گفتم خب موفق باشید، مواظب باشید اختلاف بینتون پدید نیاد. آقا میگن نه ما الحمدلله همه با هم خیلی خوبیم اینا. سال بعد زنگ زدن حاج آقا گفتی یا یک اختلافی بین ما پیش اومد؟ گفتم خب بله شیطون میاد دو به هم زنی میکنه، کار شیطون اینه که عداوت بندازه، این کار دیگه که بلد نیست، هی اینو با اون بد کنه اونو با این بد کنه. و این بالاخره یه آفتی است که شیطان دوست داره ایجاد بکنه، چون پدرش در میاد از این هیئتایی که شما میگیرید. شما هیئت میگیرید در واقع از زهرا سلام الله علیها رو از تنهایی بیرون در آوردید و اعتنا دارن اهل بیت. کربلا رو از غربت بیرون میارید، اعتنا دارن اهل بیت. شیطان خیلی براش مهمه هیئت ها رو خراب کنه، چون اگر هیئت ها رو خراب کنه بعدش دیگه مسجدها رو راحت تر میتونه خراب کنه. مسجدی رو بخواد ببره جهنم براش راحت تره تا هیئتی رو ببره جهنم، چون این هیئتیه مسجدی هم هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، ولی یه مسجدی رو میتونه یه کاری بکنه که بالاخره ویل للمصلین شامل حالش بشه، که دیگه خود شما ها بهتر بلدید مسجد و نماز از کی قبول میشه، از کسی که محبت اهل بیت اسمت و طهارت رو داشته باشه. خب وقتی که دشمن ما که ابلیس هست خیلی ماها رو هدف میگیره، باید مراقبت بکنیم. یکیش همین اختلاف هاییست که بین ماها باشه و حرف و حدیث ها. مثلا ما موفقیت هیئت دیگر رو نخواهیم، مثلا ما رقابت با هیئت ها بخوایم بکنیم، اون هیئت فلانی دعوت که ما فلانی دعوت بکنیم بزنیم دست سر دستمون، نه اینا دیگه بیاد خراب میکنه کار رو. سعی نکنید قریب بودن هیئتتون رو برطرف بکنید. اگه هیئت قریبی دارید، آیه حقشناس، آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه، مرد بزرگ الهی، ایشون محرما یکی دو سه تا هیئت قریب میرفت، یکی از دوستان ما همراهش بودن، اکثرا میگفتش که ایشون به بنده میفرمودن علیکم به مجالس القریب، برید به مجالس قریب، هرچی از تو مجالس قریبه. بنده خودم سال هاست جمعیت های چند هزار نفره، خب محرما دهه محرم تو تهران میرم، یه جلسه خونگی هم گذاشتم اون بغل، که اخیراً البته ایشون یکم خونه‌شو بزرگتر کرده بود، خونه های همسایه و این حرفا رو هم داره پر میکنه، گفتم ببین اینجا هم داری شلوغ میکنی ها، ولی خب میگه اطلاعیه نزنیم، یعنی میگم میخوای شلوغش کنی، میخوای اطلاعیه بزنیم ما اینجا روزه داریم، گفتم نه اطلاعیه نزن منو خونه خراب نکن، ولی یه جلسه خونگی میرم. بعضی وقتا تو این جلسات خونگی کوچولو دهه محرم، هیئت های کوچولو غریب، یه جا تکیه زدن، خیمه زدن، یه چیزایی هست که تو هیئت های بزرگ نیست. لذا مهم نیست شما هیئتتون بزرگ باشه یا کوچیک، یه وقت برای مثلا تظاهر که اصلا از شما بعیده، هیچ وقت سراغ شما نمیاد، کار نکنید. شما برای خدا کار خودتون رو انجام بدید و برای خدا وظیفتونه دیگران رو دعوت بکنید، دیگران رو دعوت بکنید، برای خدا وظیفتونه که جوونا رو جذب کنید، این کارو بکنید، شد شد، نشد نشد. شاید خدا روزی کرده باشه برای شما یه هیئت قریب داشته باشید، ها شاید برای شما ماموریتتون این باشه، یکی دیگه هم ماموریتش این باشه که یه هیئت مشهور داشته باشه. اینا رو باید مراقبت کرد. یا مثلا یکی از آسیب‌هایی که شیطان ممکنه بزنه به هیئت‌ها اینه که آدم بیاد با محبت اهل بیت کیفشو بکنه، لذتشو ببره، چون واقعا لذت داره دیگه، چیزی مثل هیئت، محبت اهل بیت، این تظاهرات عالی معنوی، این تعظیم شعائر، چیز دیگه هست تو این دنیا لذت بخش باشه؟ خدا وکیلی شما هیئتی ها میدونید که چی دیگه اینقدر لذت بخش نیست در عالم. شیطان بیاد ما رو وادار کنه لذت ببریم، ولی راه اهل بیت رو نریم که هیچ، خلافشو بریم. ما یه وقت اینجوری نباشیم، سینه زنی بکنیم و بعد بگن آقا ایشون میدونی نصف حرفای ما رو قبول نداره، درسته؟ اینجوری نباشیم. حالا نمیتونیم عمل بکنیم، قبول داریم اما نمیتونیم عمل بکنیم، خب ببین نداره، این دیگه انحراف بهش نمیگن، بهش میگن ضعف، عیبی نداره، ما ضعیفیم، من خودم و همه شما ضعیفترم، ولی آدم هیئت رو ترک نمیکنه. توی همین مسیر مثلا بعضی ها هیئت میگیرن، از هیئتشون انگلستان خیلی خوشحال میشه، بابا تو چرا خوشحال میشی؟ این بی بی سی دیدید اینقدر نامرد خبیثه، روز تاسوعا، ببین خبر روز تاسوعای بی بی سی یکی دو سال پیش من برات بگم، گفت امروز روز تاسوعاست، همین بی بی سی فارسی، و شیعیان برای برادر ناتنی امام حسین عزاداری میکنن. برادر بابا پشت کامیونای ما می‌نویسن برادر یعنی عباس. 1400 ساله هیچ کس به ذهنش خطور نکرده بوده که ابوالفضل برادر ناتنی امام حسینی. تو چقدر خبیثی که بین ابوالفضل و امام حسین هم می‌خوای اختلاف بندازی و بهش بگی چرا اینو گفتی؟ میگه مگه برادر ناتنی نبود؟ آخه اینا بلدن از حرف راست چجوری یه نتیجه خراب بگیرن. میگه بابا آخه اوج برادری رو ابوالفضل عباس بی‌بی‌سی دیگه خبیثه. من چند وقت پیش دیدم برنامه گذاشته مستند، کارشناسا صحبت میکنه در دفاع از قمه زنی. گفتم نگاه کن، حالا اگه این حزب الله یا قمه میزدن ها، هزار تا مستند میساخت علیه قمه زنی. کافی حزب الله یا قمه نزنن، میره به نفع قمه زنی چی میسازه؟ فضای دیگه این دشمن. وقتی مثلا شما حساب کنید ما یه هیئت بگیریم، این موجودات پلید و خبیث از ما خوشحال بشن، خب این حتما ما تو چایمون یه مشکلی هست، تو نونمون یه مشکلی هست. مورد داشتیم طرف تو عمرش کمک نکرده به هیئت، بعد میبینه یه هیئتی هست تحت تأثیر یه افکار و القاعاتی تصمیم گرفتن برای نائب امام زمان دعا نکنن، گفت آقا از امسال من خرجتون رو میدم. عجب بابا، تو دیگه کی هستی؟ تو این هیئت تا حالا پیش خونت بوده خرجشو نمیدادی؟ اصلا هیچ وقت خرج ندادی تو هیچ هیئتی، حالا بوی ضد انقلابی از یه هیئت اومد دیگه همه خرجشو قبول کردی؟ بعضی اینجوری هن. دیگه آدم نباید از شیطان غافل بشه، شیطان ول نمیکنه آدمو، یقه آدمو گرفته. اگه شده یه جایی ما خرابکاری بکنیم همه زحماتمون هدر بره، این کارو خواهد کرد. ما که هیئتی هستیم، بعضی از اصحاب حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، حضرت دستور میده گردنشون رو میزنن، در روایت هست. بعضی از اصحاب کمک کرده تو جنگ به حضرت، کمک کرده، ولی انحراف براش پیش میاد. آخه چجوری میشه آدم امام زمان رو ببینه پای رکابش بجنگه بعد بازم منحرف بشه؟ جلال خالق. بالاخره ما میدونیم امام حسین ما فداش بشم فدای باباش امیرالمومنین علی علیه السلام شد. امیرالمومنین یگانه عالمه، ولی ابن ملجم کسی بود که آیه بهجت میفرماد یه عمر مثل پروانه دور امامش گشت، آخر سر امامش رو کشت. یه ابن ملجم داستانش رو میدونیم. من دیگه زیاد مصدق نشم، عرضم رو تمام بکنم. باید مراقب شیطان باشیم، یه وقت زحمتای ما رو هدر نده. شیطان یه دونه هیئتی رو زمین بزنه بهتر از یه میلیون غیر هیئتیه براش. یعنی میاد در خونه امیرالمومنین میگه یا علی من زورم به یار تو رسید. شیطان براش خیلی مهمه ها، شما برای شیطان خیلی قیمتی هستید. خودتون رو در پناه اهل بیت قرار بدید، اهل بیت انشاءالله شما رو در کنف حمایت خودشون قرار بدن. با همین هیئت ها برید مقدمه ظهور عاجل حضرت رو فراهم کنید. یکی دو سه تا کار پیشنهاد هم هست برای هیئت ها من عرض کنم. یکی دسته عزاداری، حالا تو مشهد الحمدلله رونق داره، فقط برای تذکر عرض بکنم صحبت های حضرت امام درباره دسته های عزاداری رو بخونید یه بار. این دوستان ما در سازمان تبلیغات و در بخش های مختلف که خدمات رسونی میکنن به هیئت ها، این یه صفحه است، کپی کنن بدن به دست شما ها. حضرت امام صریحا میفرماد اگه بنا بود زیارتاش رو تو خونه بخونی، تسبیح بگردونی، صد لعن و صد سلام بگی، مکتب باقی نمیموند. مکتب پاش باید هیاهو باشه، به سر و سینه زدن باشه. درباره دسته عزاداری میفرماد دسته عزاداری خودش بزرگترین حرکت سیاسیه، حالا بزرگترین یا یک حرکت سیاسیه، حالا اینو داشته باشید. یکی دسته های عزاداری، یکی دیگه قدیر، جشن قدیر. شما تو رو خدا از مشهد شروع کنید. دوستان من، ما عاشورا رو جهانی کردیم، همه جهان میشناسن، اما قدیر رو مردم محل خودمون هم نمیشناسن. روز قدیر تعطیل شده، میگه امروز چرا تعطیله؟ میگه قدیره. نمیدونه چرا امروز تعطیله. تقصیر شما هیئتی هست. شما هیئتی ها روز قیامت نمیتونید جواب خدا رو بدید، یک دونه تون نمیتونید جواب خدا رو بدید. وقتی که عید قدیر بانی جور نکردی به مردم شام بدی، ثواب شام دادن عید قدیر هر یه دونه غذا 2 میلیون پیامبر یا 1 میلیون پیامبره. کی همچین روایتی رو برای عاشورا داریم؟ چرا ما درست رفتار نمی کنیم؟ الان بعضی از شماها مؤمنین خوبان میان میگن آقا خطر چی ما رو داره تهدید میکنه؟ چرا ما رو تهدید میکنه؟ بلکه ما بلد نیستیم درست کار کنیم، ما مقصریم. فرمود عید قدیر جشن بگیر، هدیه بده، لباس نو بپوش، بهترین غذا رو به خانوادت بده، غذا طعام به دیگران بده. این دیگه صریح امام رضا علیه السلام این رو نقل میفرماید از امیرالمومنین علی علیه السلام. عید قدیر جشن نمیگیره برای من فقط عاشورا سینه میزنه. تو مشهد نذارید کسی روز قدیر تو خونش غذا بخوره، همونجور که عاشورا کسی تو خونش غذا نمیخوره. جشن آقامون امیرالمومنینه. اینا نقصای ماست، ما روایت داره، روایت روشن داره، دستور داره، اینا نوشته اینا. اینی که ما باید بلد باشیم کار خودمونو دیگه. یعنی یه مورد، مورد بعدی هم بگم یا نگم؟ نه ایام جشنه دیگه. آقا مورد بعدی هم بگم براتون جالبه، حالا ممکنه لطیفه باشه ها، مثلا جشن خندیدن و بگو بخند اشکالی نداره. مورد داشتیم، طرف هیئتی بوده، 40 پیاده نرفته کربلا. چون لبخنده میزنید؟ آقا شما رئیس هیئت، هیئتتون کجاست؟ تو محل، تو مسجد تکیه زدیم اینجوری اونجوری. بارکالله. چند نفر خادم هیئت دارین؟ خادمین هیئت ها معمولا چند نفرن؟ یه رقم بگیر. 10 نفر، 20 نفر، 15 نفر. خب بعد یه روز شما که رئیس هیئتی خودت روزه گرفتی خونت برای دوستان خصوصی، این 10 نفر میان یا نمیان؟ 10 نفر خادمین هیئت میگن روزه حاجیمونه دیگه، باید بریم دیگه. میان یا نمیان؟ 40 خود امام حسین روزه گرفته، میفرماد خواهرم داره میاد، هیئتی یا بیاید. خود امام حسین روزه گرفته، هیئت ها جمع کنید 40 برید. آقا هیئت چی شد؟ هر سال 40 هیئت میاد. نه دیگه رفتیم کربلا، هیئت تعطیل. خود ارباب روزه گرفته. اربعینه دیگه، بعد تازه پیاده هم میتونی بری دیگه. چه شود، هر یه قدم یه حج یه عمره، یه حج یه عمره، که میتونه صرف نظر کنه. این ما حالا مردم رو هنوز تشویق نکردیم، ولی با شما هیئتیا که دیگه رو درواسی نداریم، ما خودمونیم دیگه. میشه نریم؟ اصلا نمیشه. مگه میشه آقا؟ حالا راه باز شده نریم؟ خب خیلی من وقت شما رو گرفتم، ولی یه قصه مشتی خوشگل مامانی نازنینم از این 40 دارم. امسال یکی از علماء نجف توی راه کربلا بهم گفته، براتون نگم. میخواید نگم؟ بگم. باش. میگفت آقا زمان قبل از صدام خب بازم ناامن بود راه، فوقش جمعیت 1000 نفر میرفت فوقش. بعد اینا کاروانا میرفتن، مثلا 30 نفره 40 نفره، میرسیدن به یک خانه ای که خانه رو در اختیار پیاده روی کنندگان به سوی حرم امام حسین میذاشت، غذاشون رو میخوردن و درم میبست طرف میخوابیدن و فردا صبح حرکت میکردن میرفتن، شب حرکت نمیکردن، ناامن بود. میگفت یکی از این کاروانا، یکی از این جوانای لاوبالی هم برداشته بود با خودش آورده بود به زور، بیا بریم. گفته بود من نمیام بابا، من زیارت بیام برای چی؟ نه تو رو خدا باید بیای بریم و شمای خوبی تو راه میدن این موکب دارا و اینا. و میگفت بالاخره گفت من میام برای شامشا، میام شام میخورم برمیگردم. گفت بیا، یک شام درست حسابی میذارم. هیچی آقا اومده بود و شام خورده بود، اومد برگردید صابخونه در رو بسته رفته که آقا اینا امر باشن، قفل کرده. بهش گفتن آقا بمون فردا صبح. گفت نه شما دارید همینجوری منو میبرید کم کم. نه آقا فردا صبح ما که نمیریم، فردا صبح بگی بخواب دیگه، الان میخواید تو بیابون بیفتی. میگه خوابیده، نصف شب هی بلند شده بوده داد میزده یا حسین یا حسین. بهش میگم بخواب، چیه شلوغ میکنی مردم بیدار میشن؟ او بلند شید، شما چرا بی ادبی میکنید جلو امام حسین پاتونو دراز کردید؟ چی شد آقا؟ میگه من الان خواب دیدم، دیدم آقا ابا عبدالله اومد، یکی یکی پتوها رو از رو صورتا کنار میزنه، میگه حبیبی اسمش اینه بنویس. بعد اومد تا خواست اسم منو بنویسه، گفتم آقا من جز به اینا نیستم، من برای شام اومده بودم. امام حسین یه نگاه کرد به من، لبخند زد، فرمود حبیب اسم اینم بنویس. بالاخره این راه راه خیلی قشنگیه. مزدتون رو میخواید بگیرید، پیاده روی اربعین رو رها نکنید. خدا رو چی دیدید؟ یه وقتی همه خبرها از همین پیاده روی انشالله به همون رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.